بسم الله الرحمن الرحیم.
یه به اصطلاح برخورد دیشب من یه خود حالم بد شد، تاج خانمم حالش بد بود، بچه ها تلفن زدن، یکی اومد برای نوار قلب بگیره، یه جوانی بود شاید 30 ساله. نوار قلب همینجوری که از من گرفت، هی من به اصطلاح گفتم که تو چیکاره هستی، کجا هستی، چیکار میکنی، چند تا بچه داری و اینا. همینجوری که نوار قلب میگرفت خلاصه آشنا شدیم. جالب بود، لیسانس بود همین علوم پزشکی، اسمش یاسین بود، اسم خانومش زهرا سادات بود، خانومش فوق لیسانس ادبیات عرب بود. عرض کنم خدمت شما که خیلی مذهبی و خیلی وارد، و گفتم که اسم بچت چیه؟ گفت دیان. گفتم دیان دیگه چیه؟ گفت همون مثلا اسم خدا که مثلا دین پاداش میده. گفتم اینجوری نیست، اون دیانه، شما به بچهتون دیان صدا میکنی؟ گفت نه، دیان. گفتم که این اسم از کجا آورده؟ گفت خانومم آورده. گفتم این اسم زرتشتیه؟ گفت بله، از ایران قدیمه. گفتم شما اسمت یاسینه، اونو میذاشتی تاها، خانومت اسمش زهراست، زهرا ساداته و حیفه. گفت دیگه خانومم گفتش که من اسم بذارم و اصل تربیته. گفتم بله، ولی اسم جز حقوق اولیه شوهره، برای اینکه من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، و این اسم از شما خیلی باید، البته خیلی با ملایمت و اینا. و خلاصه بعد گفتم که بعد دیگه من رفتم پایین که خانمو به اصطلاح نوار قلب برده رو گفتم بیا پایین، من یه کتاب بدم که خانمتون ادبیات عرب خونده، خطبه فدک رو بدم. خطبه فدک رو دادم، گفتم ایشون بخونه، تو هم خطبه قدیر. هر دو هم با جلد دادم و با خیلی چیز. بعد اومد پایین دید همه جوان هم. اینا خیلی براش جالب بود. گفت من میرم مسجد، مسجد میدون فاطمی، همه پیر مردن و اصلا جوان کم پیدا میشه اینا. خیلی اینجا چه محیطیه، چقدر کتاب خونه اینجا. خلاص کاری ندارم. امروز بهش زنگ زدم قبل از اینکه بیام، گفتم کتاب دادی به اون کسی؟ گفت دادم و خیلی تشکر کرد و سلام شما رو هم رسوندم. اتفاقا بحث اسم بچه‌مون هم شد. دیدم شما ببینین من یه برخورد کردم، اونم پزشکی، ایشون 10 دقیقه مثلا منو نوار گرفت و اینا صحبت کردم، بی اثر نبود. بالاخره حرفمو زدم و آقایان الان معتقد هستم بیشتر از هفته دیگه، هفته پیش بیشتر از هفته قبلش معتقد بودم که ما باید کار بکنیم، کارمون اثر داره. حالا که خدا توفیق داده، منت گذاشته، رفتید، بهترین، خیلی از آبا و اجداد ما با انتظار کربلا مردن و به این انتظار نرسیدن و قسمتشون نشد، و امام رضا علیه السلام این درو باز کرده برای ایرانی ها. الان از 77 تا حالا نزدیک به اصطلاح 17 سال دیگه، 77 الان 94، خدا لطف کرده به راحتی، به آسانی، به بهترین وجه یه خورده کارتون رو بیشتر کنید، مخصوصا در مورد کتاب که حالا بعد از درس من توضیح میدم. دیدم شهرداری هم تابلوهای زده کتاب رو تبلیغ میکنه، که عکسای کشیده و تبلیغ میکنه که کتاب بهترین چیزی که ما رو مشغول میکنه. اونا هم رسیدن به اینجا که کتاب داره منسوخ میشه، و این یک بلای خیلی ناگهانی است که خدای نکرده اگر منسوخ بشه، اون وقت دشمنا موفق شدن، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا میگم یه فکرایی دارم میکنم که یه کاری بکنیم که انشالله همین دوروریای ما اگر یه خود تلاش بکنیم انشالله به نتیجه میرسه. ما در این جلسه راجع به توحید خطبه فدک صحبت میکردیم. خطبه فدک مال کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. میخواهیم بگیم که توحید یعنی ما باید خدا رو واحد بدونیم، در ذات، در صفات، در افعال واحد بدونیم، به این معنا که نه اینکه همه افعال ما افعال خداست، ما اختیار داریم واحد بدون اونو، مثل بعضی از فلاسفه و عرفا میگن، بلکه واحد بدونیم معناش اینه که خدا فعلش غیر از فعل ماست، لیس کمثل فعله شی، خدا ذاتش غیر از ذات ماست، لیس کمثل شی، خدا صفاتش غیر از صفات ماست، لیس کمثل صفاته شی. این توحید معناش اینه. فلاسفه و بعضی از عرفا معتقد هستند که خدا توحید افعالی معناش اینه که فعل رو خدا فقط انجام میده، یعنی من نگاه میکنم خدا نگاه میکنه. ما معتقد به این نیستیم. ما معتقدیم که موجودات دو قسمن، یا موجودات مختارن یا موجودات غیر مختار. غیر مختار رو مجبورم نمیگن، میگن غیر مختار یعنی کسانی که تکوینن این کارو باید انجام بدن، بلکه تسخیرن انجام میدن، مسخرن. مجبور نمیگیم، مسخر میگیم. پس توحید افعالی که ما میگیم غیر از توحید افعالی است که فلاسفه و عرفا میگن، بعضیاشون. اونا که میگن توحید افعالی یعنی فقط در جهان خدا کار انجام میده، یعنی کار ماخ میشه جبر، که اشاعره از مسلمان ها اینو قائل هستن. یا تفویضم نمیگیم که خدا خلق کرده رها کرده، که این قول یهودیاست و قول مفوضه است، بلکه معتقد هستیم که خداوند متعال بر جهان تدبیر میکنه، ربوبیت میکنه و نظارت لحظه به لحظه داره و تمام فاعلهایی که فعل انجام میدن قدرتشون رو لحظه به لحظه از خدا میگیرن، خدا حفاظه میکنه. پس توحید افعالی ما معناش اینه که فعل خدا لیس کمثله شیء، اما توحید افعالی اونها معناش اینه که در جهان کاری نیست مگر اینکه خدا انجام میده مستقیما. ما میگیم خدا انجام میده به این معنا که خدا به ما قدرت افاظه میکنه، و اگر خدا قدرت به ما افاظه نکنه ما نمیتونیم کار انجام بدیم. خدا تملیک قدرت میکنه با حفظ املکیت خودش. در اینجا حضرت میفرماید که خدا پیغمبر را اختیار کرد قبل از خلقت آفرینش و برگزید قبل از بعثت، و گزینش کرد پیش از انتخاب، او را نام نهاد. کی قبل از خلقت بود؟ این دو سه تا جمله داره که چون به نحوه خلقت خدا که منحصر به فرده، یعنی اینکه هیچ خلقتی مثل خلقت خدا نیست، گفتیم که خلقت خدا دو تا ویژگی داره. دو تا ویژگی چی بود؟ یکی اینکه متریال نداره، یکی اینکه اتود نداره. خیلی جالبه ها، اینو اگر مرتب بگیم، خدا خلقتش یکی متریال نداره، یکی از اصل خلقت ها، ولی تو خلقت الان هم متریال هست هم اتود. اون وقت در اینجا یه به اصطلاح عبارتی رو میگن راجع به خلقت به اصطلاح پیغمبر که قبل. قبل یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه خلائق باشن. این خلائق قبلا کجا بودن؟ یه نظریاتی هست که نظریات مسل و افلاطونیست و اینها، که ما اونها رو الان نمیخوایم بگیم، یعنی به درد جلسه هم نمیخوره. این سه تا جمله به نظر من از مشکلترین و عمیقترین مطالبی است که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا مطرح کردن. ما هم دیگه در حد به اصطلاح چیزی تونستیم یه جوری ترجمه کنیم، ولی کار خیلی مشکلیه. یکیش اینه، اذ الخلائق بالغیب مکنونتون، زمانی که موجودات کن یعنی پنهان پوشیده، زمانی که خلائق که جمع خلیقه است، خلیقه یعنی اونی که خدا خلق کرده، زمانی که خلیقه ها خلائق بالغیب یعنی فلغیب در عالم غیب پوشیده بودن. اونجا میفرماید که اختاره قبل ان یجتب له، استفاه قبل ان یبتعسه، سماه قبل ان یستنجبه. اون قبلها کی بوده؟ موقعی که این خلائق به این صورت نبودن. کجا بودن؟ در غیب پوشیده بودن. غیب کجا؟ غیب علم خدا. دقت کنید، در غیب علم خدا پوشیده بودن، ولی هیچ گونه خلقتی نبوده، چون خداوند متعال تنها کسیست که تمام جزئیات آفرینش رو قبل از این که آفرینش بکنه میدونسته. باید بدونه، باید خدا اینجوری داشته، برای خدا قبل و بعد معنا نداره که. و به ستر الاحاویل مسونتون، و در پس پرده های هولناک در امان بودن. ستر الاحاویل، وقتی میگیم نیستی، هولناکه دیگه. الان میگیم ما میریم به عالم نیستی، ما یه وقتی نبودیم، این هولناکه. یعنی اندیشه نیستی آدمو میترسونه. از مرگم که ما میترسیم به خاطر اینکه فکر میکنیم مرگ نیستیست. چون فکر میکنیم مرگ نیستیست میترسیم. لذا قرآن کریم و کتابهای دینی ادیان دیگه هم همینطور مرتب تذکر دادن که مرگ نیستی نیست. اون وقت تعبیری که ما در دینمون داریم از مرگ، یکی قبض روحه، یکی وفاته، یکی ام موته. موت یعنی مردن، اما مردن به چه صورتی هست؟ به صورت قبض یا به صورت وفاته. وفات یعنی چی؟ یعنی کامل گرفتن فرشتگان یا خدا جان ما را از جسممون. کامل میگیرن یعنی چی؟ موقعی که ما میخوابیم خدا جان ما را میگیره، ولی کامل نه. یعنی مثلا میگم اگر روز علقه بدن به روح، اینو خوب دقت کنید، در همین حدم کافیه توضیح بدم، اگر در روز علقه بدن و روح صده، در شب مثلا 60، موقعی که بیداریم علقه روح به بدن 100، موقعی که میخوابیم میشه 60-70. یه 30-40% اینا رو من میگم، تو روایات نه اینجوری نداره، ولی داره که علقه کمتر میشه. علقه که کمتر میشه، افرادی که خواب میبینن معدهشون سنگین نیست، آدمای مؤمنی هستن، نوم المؤمن جزء من 70 جزء من النبوه، خواب مؤمن یکی از 70 جزء نبوته. یعنی نبوت اگر 70 تا غیب میدونه، این یه دونه غیب رو در خواب مؤمن میدونه، یعنی خوابش تعبیر داره. این خواب مؤمن که درسته به خاطر اینکه روحش از بدن تعلقش کم میشه، سفر میکنه، میره شهر دیگه، میره مشهد، میره کربلا، میره پدر بزرگش خواب میبینه، میره شهرهای دیگه، میره آمریکا، میره. حالا البته افکار و خیالات روز هم در این دخالت داره، ولی بالاخره تعلق روح به بدن کم میشه. موقعی که مرگ پیش میاد، این 100% تعلق بدن به روح از بین میره، یعنی خداوند کامل روح رو میگیره و نگه میداره و فرشتگان. لذا میگه ان الذين توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، اونایی که ظلم به خودشون کردن، موقعی که فرشتگان کامل اینا رو میگیرن. توفتهم رسولنا، رسول ما، یا الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا کامل میگیرد جان نفسها را موقع مرگشون، یعنی 100% میگیره. وقت این که 100% میگیره، انسان میره در اون عالم میمونه. لذا ما مرگمون عدم نیست، ولی ما چون فکر میکنیم مرگمون عدم و نیستیه میترسیم. این ستر الاهاویل مسونتون، یعنی ما فکر میکنیم که عالم قبلی ما نبودیم. وقتی فکر نبودم میکنیم، میبینیم که پرده های هولناک نیستی بین هستی و موجودات فاصله هستن. یعنی الان که فکر میکنیم قبل از خلقت، میبینیم که موجودات پشت پرده های نیستی بودن. خب پشت پرده های نیستی خیلی هولناکه، ضمن این که در اون جهان هولناک بودن همه مسون بودن. مسون بودن یعنی چی؟ یعنی محفوظ بودن. این و به ستر الاهاویل مسونتون، در پس پرده های هولناک در امان بودن، معناش اینه. من خواهش میکنم از بچه هایی که حالا مطالعه دارن، یه چند تا از تفسیرها و ترجمه های خطبه فدک رو این قسمتش رو نگاه کنن، ببینن چه معنا کردن. اگه مطلبی بالاتر بهتر پیدا کردن، ما تو چاپ قبلی تغییر میدیم. به اینجا رسیدم: و به ستر الاهاویل مسونتون، خلایق در پشت پرده های هولناک مسون بودن. پشت پرده های هولناک ممکنه قاطی بشن. مثلا میگم ما الان یه سری جنس دارو مثلا میذاریم توی یخچال و اینا، یا میذاریم توی انباری، ممکنه قاطی بشن، با همدیگه خراب بشن، از بین بشن. ولی نه، این خلایق که در غیب مکنون بودن، در پشت پرده های هولناک بودن، ولی مسون موندن، مسون بودن. یعنی همونی که خدا علم داشته، عین اونو خلق کرده، و خدا علم داشته که اینا رو خلق میکنه، بدون اینکه متریال قبلی و اتود قبلی داشته باشه. چون اتود قبلی معناش اینه که یکی دیگه خلق کرده یا خودش خلق کرده، از روی اون خلق میکنه. اصلا اینجوری نیست. پس بنابراین پیغمبر زمانی اسم گذاری شد، انتخاب شد، نام نهاد خدا او را، که خلایق در غیب پوشیده بودن، در پشت پرده های هولناک نیستی مسون، یعنی خلایق اونجوری که قرار بود بشن در غیب خدا بودن، و در نهایت، یعنی در دیواره، در پسی با پسین دیواره نیستی همگون و هم نزدیک بودن، یعنی نزدیک دیواره نیستی بودن ولی نیستی نبودن، با پسین دیواره نیستی همگون بودن، کنار دیواره نیستی گویا بودن اما نیستی نبودن. اینه، عدم نبودن، معدوم بودن. منتها اینو دیگه حضرت زهرا اینجوری نه. و من آقایون از موقعی که خطبه فدک رو واقعا شروع کردم، منهای اینکه ایشون دختر پیغمبر اکرم معصومه به عالم غیب متصله، دارم اینجوری صحبت میکنم، منهای اینا زن بودنش و مرد بودن محفوظ دیگه در معصومین. زن با مرد فرق داره. یک زن وقت زن از نظر عاطفه فوق‌العاده است، پرضربه‌ترین مصیبت بارترین روزهای حضرت زهرا این موقعی بوده که اینا رو به اصطلاح چیز میکردن میخوندن. توحید خدا صفت خداست که ما بهش نسبت میدیم، یعنی ما میگیم خدا واحده. توحید یعنی واحد دانستان خدا، وحد و وحد و موحد، ما موحدیم و خدا احد و واحده. توحید کار ماست، توحید یعنی ما خدا رو یکی بدونیم، یکی بدونیم در ذات لیس کمثله شی، یکی میدونیم در صفات لیس کمثل صفاتهی صفات، یکی بدونیم خدا رو منحصر بدونیم در افعال لیس کمثل افعالهی افعالون. اینا توحید در افعال معناش اینه. اما فلاسفه و عرفا که توحید افعالی میگن توضیح دادم که یه معنای دیگه داره. فرماید که علمن من الله تعالی به معائل الامور و احاطتن به حوادث دهور و معرفتن به مواقع المقدور. پیغمبر را قبل از خلقت که خلائق در غیب پنهان بودن، پشت پرده های هولناک مصون بودن و در نزدیکی پسین دیواره نیستی همگون بودن، اون موقع انتخاب کرد پیغمبر را، اسم گذاشت، مبعوث کرد همه اینا رو. چرا؟ علمن، به خاطر اینکه علم داشت خدا به عواقب امور، احاطه داشت به حوادث دهرها و آشنایی داشت به چیزهای شدنی. اون که میگه ممکن الوجود، همین مواقع المقدور یعنی ممکن الوجود ها. منتها اینا معمولا ممکن الوجود به این عنوان نمیگن ائمه، یکی از تعبیراتشون مقدوره، مقدور یعنی شدنی ها که همون ممکن الوجود بشه. حتی المقدور ائمه ما اصطلاح فلاسفه رو به کار نمی بردن، برای اینکه قرآن و دین خودش اصطلاح داره، لذا میگن به مواقع المقدور. اون وقت بعد هدف از آفرینش پیغمبر رو میگن و در واقع یه عبارتی دیگه در آفرینش، ابتعثه الله اتماما لامره عظیمتا علا امضاء حکمه انفاذا لمقادیر حتمه. خدا او را مبعوث کرد برای اینکه فرمانش را کامل کند و حکمش را به آخر برساند، حتمی کند و نافذ کند اندازه حتمیتش رو، یعنی اون کاری که حتما خدا میخواد انجام بده و حتما باید بشه اونا رو انفاذ کنه. خدا اینجور خلق کرده. بنابراین اون وقت بعد دیگه میگن که پیغمبر چیکار کرده که اینا دیگه راجب به اصطلاح توحید نیست. فقط یه جمله ای که میگن فوق العاده هست، میگن دیدن امتا متفرق هستن در ادیانشون دنبال دور آتشه های شرک و کفر میچرخن و سن عبادت میکنن، منکر خدا هستن مع عرفانا. این جمله خیلی فوق‌العاده است، منکرتن لله مع عرفانها. دید که امتا منکر خدا هستن با اینکه خداشناس هستن، یعنی قلبا خداشناس هستن ولی زبانا منکرن، ولی روحن خداشناس هستن ولی در افعالشون و کاراشون فسادهایی گناهایی انجام میدن که گویا خدا رو منکر هستن. این مسئله ای که انسان ذاتن و فطرتن خداشناسه، در زبان منکره، این به جورهای مختلف در قرآن تاکید شده که فکر میکنم آیاتشو گفتم، و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. این یکیشه، افالله شکم فاطر السماوات والارض، این دوتاشه. سومیش اینه، 9 تا یا 19 تا آیه داریم به این صورت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اینو یه سرچ کن ببین 9 تا یا 19 تاست، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم ليقولن الله. اگر از اونا سوال کنی که خالق آسمان ها و زمین چیه، کیه، اون وقت اینا اینجوری میگن که آیاتی رو در قرآن داریم. منکرتن لله مع عرفانها، یعنی منکرتن لله با زبانشون، با افعالشون، با فسادشون، مع عرفانها با روحشون، با قلبشون، با وجدانشون، با فطرتشون، که فرمود و زمن القلوب موصولها، در اونی که چسبیده به لا اله الا الله در ضمن تار و پود قلبها قرار داده که همون خداشناسی فطری و قلبی است.